بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل على ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره علتهای خوف از مرگ بود که چرا بعضی از مردم از یاد مرگ وحشت دارن و دلشون نمیخواد بحث مرگ جلو بیاد و به یاد مرگ بیفتد. از روایات از کلمات علما سه تا عامل مورد بررسی قرار گرفته بود. عامل اول جهل مردم به حقیقت مرگ بود. بعضی ها خیال میکنن پاشیدن این بدن مادی یعنی مرگ، در حالی که حقیقت مرگ این نبود. حقیقت مرگ انتقال انسان از عالم دنیا به عالم آخرت. این بدن مادی ابزار دنیوی او بود که در عالم ماده با این ابزار سر و کار داشت. وقتی از عالم ماده وارد عالم برزخ شد، به طب باید دنبال ابزاری باشه به تناسب عالم برزخ. این بدن مادی رو رها میکنه، ابزار جدیدی به نام قالب مثال اون ابزار رو میگیره، در عالم برزخ با اون ابزار به سر میبره. برزا عرض کرده بودم طبق روایات مرگ تنتقلون من دار الادار، از یک منزلگاه به منزلگاه جدید انسان منتقل میشه، سفر میکنه. عامل دوم که در اون باره هم صحبت شد، عدم تحیّو برای ملاقات با خدای عالمه. اگر انسان کارهاش درست نباشه، پرونده کار خراب باشه، میداند در محضر حق تعالی اونم خدایی را که یعلم خائنة الاعیان و ما تخف صدور، تمام چیزها اونجا مشهود و معلوم هست و امری از دید حق تعالی مخفی نیست، اگر انسان خود را برای مرگ مهیا نکرده باشه، به طب دلش نمیخواد در محضر کسی حاضر بشه که میدونه اگر اعمالش این هست، جزای او جز جهنم چیز دیگه نخواهد بود. رضا خائف هست از مرگ، زیرا مردن همان، در محضر حق تعالی حاضر شدن همان و محکومیت و ترتب عقاب همون. رضا مایل نیست از عالم دنیا رخت ببنده به عالمی را که میداند عذاب به دنبال خواهد داشت. عامل سوم را که جلسه قبل در این بحث وارد شدیم، علاقه به دنیا بود. آنها که به دنیا علاقه مندن و دنیا محبوب اونهاست، خب به طب مرگ اونها رو از دار دنیا بیرون میبره، یعنی مرگ اونها رو از محبوبشون جدا میکنه. به محبوبشون علاقه مندن، عامل جدایی را دوست ندارند. و لذا از مرگ گریزانند. در این بار دو تا لازمه را جلسه قبل عرض کردم، انشاءالله دو لازمه را این جلسه عرض میکنم. لازمه اولی را که جلسه قبل بیان شده بود این بود: اگر انسان به دنیا علاقمند شد، بلکه اگر انسان به هر چیزی علاقمند شد، از عامل مخالفش فرار میکنه. اگر انسان به دوست علاقمند باشه، از دشمن اون دوست بیزاره. اگر انسان به ماشینی علاقمند باشه، هر کس بخواد این ماشین رو از او بگیره، از او بیزاره. اگر انسان به دنیا علاقمند شد، مرگ عملی است مقابل دنیا، از مرگ به تب بیزاره. این یک بود. دوم این که اگر انسان به دنیا علاقمند شد، خودش را با این دنیا وفق میده، آنطور که دنیا بخواد خود را به همون فرم در میاره. زمان کوچکی دنیا یه چیز میطلبه، این دنبال همانه. زمان جوانی دنیا چیز دیگه میطلبه، این دنبال همونه. سن که میاد بالا به تناسب حالاتی که در این دنیا عارض میشه، انسان اسیر دنیا خود را به این دنیا وفق میده. این نکته دوم بود. نکته سوم که بحث این جلسه ماست اینه: اگر انسان به دنیا علاقمند شد، هرچه علاقه به دنیا زیادتر شد، به تب هنگام جان کندن و دل کندن از این دنیا، علاقه زیادتر برای انسان دل کندن را مشکلتر میکنه. اگه علاقه به فرد 10 درجه باشه، دل کندنم 10 درجه سختی به دنبال داره. اگر انسان به دنیا 50 درجه علاقه من باشه، دل کندن 50 درجه سختی به دنبال داره. هرچه انسان به دنیا علاقه او زیادتر شد، به چم کندنشم از این دنیا مشکلتر میشه. ولذا آنها که اسیر عالم دنیا هستن، هنگام دل از دنیا کندن، اونها فشار و سختی زیادتری وارد میشه. به روایت دقت کنید چقدر این روایات زیباست و درست آنچه را که در جان ما هست روایت به همون دست میگذاره. راوی میاد از پیغمبر اکرم یه سؤالی میکنه: فقال ما لی لا احب الموت، یا رسول الله چیه ما رو که به مرگ علاقه من نیستیم، دلمون مردن رو نمیخواد. فقال الله، حضرت از او سؤال کردن: الکه مالون، تو مالی هم در دنیا داشتی؟ حالا نعم، بله من در دنیا اهل مال بودم، دستم به حمدالله باز بود. غالم آقا فرمودن قدم تهو، این مال رو از جلو فرستادی برا خودت که بعد از مک به مالت برسی؟ غال الله، نه من این مال برا خدا انفاق نکردم، مال تو دست منه. غالم فمن سمه لا تحب الموت، به خاطر همین مرگ دوست نداری، دیر مال به دستته، از این بخواد دل بکنی نمیتونی. اگه مال جلو بفرستیم، بعد برای مردن مشتاقم میشی که زودتر بری به برکات مال انفاق شده برسی، چون مال به دستته، دل میخوایی بکن نمیتونی، بالا خدا مال رو بده تا راحت دل بکنی. در قرآن هم سوره یونس آیه 7 و آیه 8 میفرماد، در این آیه دو دسته رو بیان میکنند که این دو دسته افرادی هستند اگر از دار دنیا برن به اونور عالم، مأواشون عذاب و به دنبال اونها نکبت و ذلت و بیچارگیه. کیا هستن؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، افرادی را که به ملاقات ما امیدی ندارن، به ملاقات ما دلخوش نیستن. و رضوا بالحیات الدنیا، به این دنیای فانی هم دل بستن، راضی شدن. و اطمئنوا بها، به دنیا هم علاقمند و مطمئن شدن. این یک دسته. دسته دوم، والذین هم عن آیاتنا غافلون، و افرادی را که از آیات ما غافلن، بی توجه به دنبال نیستن، این دو دسته اولئک مأواهم النار به مکان و یکسبون، این دو دسته جایگاهشون آتشه و اون نکبت هایی را که در اعمالشون پیدا شد. این تعبیر اول، افرادی را که به ملاقات ما امید ندارن، افرادی را که دل به این دنیا بستن، به این دنیای فانی راضی شدن، به این دنیا مطمئن شدن، یعنی این دنیا همه چیز اونهاست. خب به طبع این علاقه به این دنیا تبعات به دنبال داره. آیه بعد ذیل می‌فرماید، ذیل آیه، اینها مأواشون جهنمه، چون دل به اینجا بستن کندن از این دنیا مشکل براشون. هرچی این عنوان رغب الحیات دنیا و اطمئن به ها، هرچی به این دنیا راضی تر باشن کندن هاشونم مشکل تره، هرچی از آیات ما غافل تر بشن با دل کندن هاشون مشکل تره. رضا عامل اون لازمه سوم، هر کسی به این دنیا دل بست به مقدار شدت دلبستگی دل کندن هاشونم از این دنیا مشکل تر میشه. لازمه چهارم اینه، اگر انسان دل به دنیا بست تجاهل میکنه به بقای در این دنیا. فرق جهل با تجاهل اینه، جهل انسان نمیدونه، جهل مقابل علمه، عالم میداند، جاهل نمیداند. تجاهل ندانستن نیست، خود را به ندانستن زدنه، مثل مریض و تمارض. انسان مریض واقعا بیماره، یا سرش یا دلش یا پاش درد میکنه، تمارض جایی درد نمیکنه، خود به بیماری میزنه، آخه اوخ میکنه او جایش درد نمیکنه، میگه تمارض کرده. تجاهلم مثل تمارضه، اینکه نه اینکه این طرف ندونه، میدونه، داد خود را به نمیدانم میزنه. افرادی را که دل به دنیا بستن خود را به تجاهل میزنن، انگار مرگی در کار نیست، اگرم مرگی در کار باشه برای دیگرانه، برای این یکی مرگ نمیخواد، مرگ به خود قبولونه، به قبولونه که بابا همه مردن منم میمیرم، اگر این دنیا دار فانیست پس منم اهل فناهم، اگر این دنیا دارالمفره پس منم رفتنیم، اگر این دنیا جز حق تعالی کسی باقی نیست، انک میت و انهم میتون، پیغمبر همه میرن، تو هم میری، اگر همه باید برن پس منم باید برم. اینو میدونه، خود رو به ندونم کاری میزنه، انگار اگر مرگی هست مال همسایه است، من دیگه نمیمیرم، اگر فنایی هست مال من دیگه نیست. چون به تجاهل میزنه، نمیخواد صحبت مرگ به میون بیاد، از تجاهل درش بیاره، یقینی کنه براش. به روایت نگاه کنید، در روایت آمده از امام صادق سلام الله علیه آمده، لم یخلق الله عز و جل یقینا لا شک فیه اشبه به شکن لا یقین فیه من الموت. این روایت معنای سلیس و خلاصش اینه، خداوند عالم در باره مرگ یک طوری مرگ آفرید که مردم یقین دارن این مرگ حقه، اما طوری شک در این باره مرگ کردن، انگار چیزی را که یقین در اونیست و همه شکه، همین مرگه، مرگی را که یقینیست شکی در او راه نداره، یه طوری مردم با این مرگ برخورد میکنن انگار امر مشکوکیست که یقین به او راه نداره. جدا روایت عجیبه، چند تا ما یقین داریم که حتما باید بریم و میریم، چند تا یقین داریم، میبینیم همه دارن میرن، منم حتما میرم، هنوز باورمون نشد. بعدا در روایات داره، عجب دارم من از کسی را که مرده ها را میبینه اما خودشم میمیره با هنوز باورش نشد. جدا همینطوره. حالا اگر کسی از این تجاهل در بیاد و و خود با واقعیات این عالم وجود وفق بده. بگه بله همه رفتن، ما هم یکیش، همه میمیرن، منم یکیش، این مارک فنا به همه خورده، منم یکیش، انهم میتون، همه میرن، منم یکیش. اگر انسان با مرگ اینطور برخورد کنه و هر روزی را احتمال بده شاید امروز روز آخر عمرش باشد و فردا برای او در این دنیا حسابی باز نشد، اگر انسان با مرگ اینطور برخورد کرد، روایت داره اون عظمتی را که برای انسانها در حال ملاقات مرگ جلو میاد، اون عظمت بر این انسان جلو نمیاد. چرا؟ این هر روزش را به انتظار مرگ بود، هر روزی احتمال مرگ رو میداد. وقتی انسان به انتظار مسافری باشه، اگه از راه مسافر بیاد طبیعی است براش، آنکه به انتظار نیست سنگین است براش. یه مسافری به فرد ایام نوروزی به عنوان مثال از یه شهر میخواد بیاد، چون من هر روزی یه شالا امروز صبح میاد، نه چون بعد از ظهر بیاد، نه چون امشب بیاد، نه چون فراز. اگه هر روز به انتظار باشی، حالا در زدم مسافر آمد، تعجب نداره، برای شما عادیه. اما به انتظار کسی نباشید، در باز میشه بیاد تو یکه میخورید. این همین مال مرگه. لذا در روایات فرمودن ما انزل الموت حق منزلته من عبد غدن من عجله. مرگ آنطور که باید بیاد برای کسی را که فردا رو احتمال مرگش میده، اون اباحت وارد نمیشه، چون به انتظار بود. بنده در روایات فرمودن اذا اصبحت، زمانی که صبح کردی به خودت وعده شب نده، زمانی که شب کردی به خودت وعده صبح نده. لنک لا تدری ما تکسب و غدا، زیرا نمیدانی فردا چی به دستت میاد، آیا حیات دوباره یا مرگ، آیا فردا تو رو باد آقای فلان کس میگن یا میگن مرحوم مغفور فلان کس. در این چند جلسه ای را که شاید 15 جلسه در باره فقط مقدمات مرگ صحبت کردیم، اگر عزیزان روایات این شبها بیادشون باشه به آیات نگاه بندازن، تمام آیات روایات با بیان و تعبیرهای مختلف خود برای ما این مطلب رو بابا جا بندازه، رفتن حق، خود رو آماده کن، باید رفت و حتمنم میری، حالا که باید بری و حتمنم میری، آخو محیا برای رفتن بشون. این مطلب رو در آیات روایات به فرمهای مختلف بیان کن. اگه یک فرمی جا نیفتاد، فرم دوم جا بیفته، دوم جا نیفتاد، فرم دهم جا بیفته، او جا نیفتاد، فرم بیستم. خلاصه از این فرمهای بیانها برای مرگ یکیش به این دلهامون بنشینه، که اگر یکیشم نشست و دل اگر دل بود در خانه، اگر کس است یک حرف بس است. هی دلهامون دل نیست، چون دلها دل نیست، در این دل صاحب خانه نیست، اگر صاحب خانه نباشه این دل محل اجتماع شیاطینه، آنها که باشن روایت اثر نمی کنه. در خطبه 130 در کلمات غزال حضرت امیر، اون کلمه غزال 130 حضرت یک تعبیر عجیب داره، شما رو به جان امیرالمومنین به این کلمات حتما دقت کنید. برداشت خودم اینه، باید این کلمات انسان با خط نور تو خونش نصب کنه یا مقابل بگذاره یا اینو حفظش کنه، گهگاه یه نگاه به متن این کلمات نورانی بندازه، اینه حضرت چی داره با آدم صحبت میکنه. این کلمات رو حضرت بعد از جنگ صفین فرمودن، از جنگ برمیگشتن تا به نزدیک کوفه که رسیدن، قبل از کوفه یه قبرستانی بود، حضرت با لشکری ها رفتن درون این قبرستان. راجع به حساب بکنید، جنگ صفین چندین ماه این جنگ به درازا کشید، دو طرف افراد زیادی کشته شدن. اون اواخر کار جنگ داشت پیروز میشد، اما اون امرآس ملعون خدعی کرد و قرآن ها رو کرد برای نیل و صحنه جنگ برگشت و تو لشکر آقا اختلاف افتاد و بس به حکمیت منجر شد و اون جنایات در حق اول مظلوم عالم انجام دادن. با اون مقدمات جنگی را که پیروز بود و حضرت علم پیروزی را چند قدم دیگه به دستاش می گرفت، اون امرآس ملعون برگردون جنگ را که گفتن یا علی بگید که مالک اشتر برگرده، اینا به قرآن پناه بردن، قرآن برای نیزه ها گذاشتن، ما دیگه با قرآن جنگ نداریم. آن جواب فرمود که مردم چند ماه با شما جنگیدن، از شما کشتن، الان آخرکار دارن شکست میخورن، اینها خدعه هست، مکر نیرنگ این مردمان احمق. حرف علی را گوش نکردن، گفتن علی بگو مالک برگرده، ولی با خودت می جنگیم. فرمان که مالک برگرد، اوضاع اینطور شد. گفتن یا علی چند لحظه به من مهلت بده، من با سر ما بیبر می گردم. فرمان که مالک اگه دیر تر بیار علی را زنده نمی بینی، برگرد بیا. که نزدیک چند قدمی خیمه معاویه مالک برگشت آمد. حالا از این سفر دارن برمی گردن، رسیدن به قبرستان کوفه. حالا حضرت با لشکریان فرماندهان رفتن توی قبرستان، این نگاه به قبرستان و قبور مردگان و اون اوزا، حضرت در اینها یه خطبه قرائی فرمود. مضمون این خطبه را حتما به خاطر بسپارید. خود این خطبه را اگر میتونید کلمات قصار شماره 130 حتما یادداشت کنید، تو دفترتون، توی محل کار اتاقتون گهگاهی نگاه بندازید. حضرت کسی را که عالم ملک و ملکوت در قبضه علمی اوست چی داره میفرماد. وقتی به قبرستان رسید، حضرت با صدای بلند شروع کرد با این مردگان صحبت کردن. خلق الله دارن میشنوند آقا چی داره میگه. فرمودن که یا اهل دیار الموحشه، ای اهل سرزمین های وحشتزا، و المحال المغفره، ای اهل سرزمین های بی آب و علف و اونجا که کسی با شما نیست و سرزمین بی آب و علفه، بلا قبور المظلمه، ای اهل قبرهای تاریک و وحشت زده، یا اهل تربه، ای اهل خاکها، یا اهل الغربه، ای اهل غریبی ها و تنهایی ها، یا اهل الوحده، ای اهل وحدت و بی معنوس و یاور بودن ها، یا اهل الوحشه، ای اهل سرزمینی را که جز وحشت براتون چیزی به ارمغان نیاورد. با این نکات اول خطبه بعد فرمودن انتم لنا فرتون سابق، در این مسیر برزخ، در این مسیر قیامت شما بر ما پیشی گرفتید، از ما زودتر به عالم برزخ راه پیدا کردید، و نحنا لکم تبع لاحق، ما هم بعدن به شما ملحق خواهیم شد. تا اینجا واقعیتی بود از اون ور عالم، که اون ور عالم جای وحشت، جای تنهایی، جای غربت، خانه خاکی، جای وحشت بی آب و علف. شما زودتر رفتید، ما هم به دنبال خواهیم آمد. بعد حضرت دارم به سه تا واقعیت های این ور عالم بعد از مرگ اونها اخبار میدن. فعمد دور فقط سکنت، ای مردگان وقتی را که رفتید خانه هاتون را دیگران ساکن شدند. و عمد ازواج فقط نکهت، زنهاتون و همسرهاتون جای دیگه شوهر کردن، با دیگری هستند. و اما الاموال فقد قسمت، مالهاتون را تقسیم کردن و هر کسی یکی کرد بر خودش برداشت و رفت دنبال کار خودش. خانه‌ها تقسیم شد، زنهاتون ازدواج کردن، اموالتونم مال دیگران شد. بعد فرمودن هادا خبر ما عندنا، ای مردگان این خبر ما زنده ها برای شما هاست. فما خبر ما عندكم، شما برای ما چه خبری دارید؟ ثم التفت الی اصحابه، بعد رو کردن به اصحابش فرمودن که اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوى، اگر به این مردگان اجازه صحبت داده بشه که با ما زنده ها صحبت کنن، تمام یک صدا میگن آی زنده ها بهترین توشه سفر تقواست، دنبال تقوا باشید. چقدر کلام زیباست. آی مرده ها، خونه هاتون رو دیگران نشستن، با زنه هاتون دیگران ازدواج کردن، اموالتون رو دیگران قسمت کردن، این اوضاعی بعد از شما. شما برای ما چه خبر دارید؟ همه میگن ای زنده ها دنبال تقوا باشید، اون متاع که این ور خوب میخرند متاع تقواست. جان کردیم دنبال مال، مالمونو گذاشتیم، با کفنی تنها این ور آمدیم، با خون دل مال فراهم شد، کیف این مال مال دیگران؟ جوابش مال ما. جان کندیم، آجر آجر فراهم کردیم، خونه ساختیم، خود ما به خانه تنگ خاکی تاریک معما پیدا کردیم، او خونه ها زیبا را دیگران نشستند. همون زنی را که غیرت ما به جوش می آمد، یکی نگاه به او می کرد، الان در کنار دیگری است. این اوضاعی بعد مرگتون چه می کنی؟ یه نگاه بندازید، این روایت ها رو ببینید، به قبرستان ها برید، این روایت را بخونید، به عکس های روی قبر ها نگاه بندازید، بگید آی مرده ها که شما زودتر از ما رفتید، به زودی ما هم به دنبالتون خواهیم آمد. آی مرده ها، اما دور فقط سکنت، به خونه هاتون دیگران نشستم، اما ازواج فقط نکهت، همسرانتون با دیگری ازدواج کردم، و اما اموال فقط قسمت، مالهاتون را همه را تقسیم کردم، این خبر ما زنده ها برای شما، شما برای ما چه خبر دارید؟ بعد خود به خودتون بگید اگر اینها به سخن گفتن مجاز بودن، همه یک صدا می گفتن دنبال تقوا باشید. چند روایت داره به قبرستان سر بزنید، چند روایت داره با مرده ها تنها بنشینید، به اوضاع نگاه کنید، متذکر بشید. بهلول داشت می اومد از یه قبرستانی، یه داشت برخورد کردن، گفت بهلول کجا بودی؟ گفت در نزد کسانی بودم، کتاب با اونها بودم، منو بیاد خدا مینداختن، وقتی از اونها جدا شدم پشت سرم غیبت نمی کنند، بعد به هم نمی گند. دو نکته اینه که اهل دنیا درست غیر اینن، با اونها بنشینید از یاد خدا غافل میکنن، از اونها جدا بشید بعد پشت سرتون میگن. بنازم به کلمات نورانی، به خود اهل بیت قسم، بعضی از کلمات اونقدر زیبا، اونقدر عمیق، اونقدر پر محتواست که ما اصلا نیاز نداریم برای این کلمات دنبال سند بگردیم. عمق این روایات خود گواهه. این روایات از زمان کسی باید باشه، این فرد انسان عادی نباید باشه. کلمات قصال شماره 122 اونجا یک نکات زیبا آمده: و تبع جنازتن فسمع رجلن یزحک. روایت داره کسی از دار دنیا رفته بود، حضرت با یه دست دوستا جنازه را به صلاح تشییع میکردن، دنبال جنازه بودن، دیدن لا برای جمعیتی باز داره میخنده، تا وقتی که خندید آرود به او کرد، فرمود که فقال که ان الموت فیها علا غیرنا کتب، انگار در دنیا برای ما مرگی نیست، ایبن خدا رخت تمام شد، انگار ما نمیمیریم، داره میخندیم بند، داره میبرنش. چند لحظه بعد به خانه قبر داخلش میکنن، بعد قبر رو میبندن، همه از دم میرن، او میماند و تمام اعمال حق الله یا حق الناسش. باز چی میخندی؟ تو نمیمیری؟ تو رو تشییع نمیکنن؟ تو تو قبرت نمیذارن؟ تو رو تنها نمیذارن؟ تو رو به حساب نمیکشونن؟ باز چی میخندی؟ فقال کأن الموت فیها علا غیرنا کتب، انگار مرگ در دنیا برای غیر ما مقدر شد، ما مرگی نداریم، دمینطور میخندیم. و کأن الحق فیها علا غیرنا وجب، انگار بیان حق بر ما واجب نیست، به دیگران واجبه، ما اینجا تکلیفی نداریم. و کأن الذی یرا من الاموات سفران، میبینی مردم همه دارن میرن مسافرت میکنن، از عالم دنیا به اون بر عالم دارن میرن، انگار ما مسافرتی نداریم. نبوئهم احداثهم، اینها در قبرهاشون جا دادن، و نأکل تراثهم، ما داریم ارثاشون رو میخوریم، که انا مخلدون، انگار ما دیگه مرگی نداریم، اینها مردن ما خورنده میراث شدیم، انگار ما مرگی نداریم که دیگران خورنده میراث ما بشن. ثم نسینا کل واعظ و واعبه، آنطور دنیا ما نگرفته فراموش کردیم هم واعظ رو هم وعظ و هم پند و هم پند کننده رو. بعد میاد تا به اینجا تو با خوش به حال کسی که حضرت در اینجا نکته رو بیان میکنه، خوش به حال کسی را که این نکات بر او صادق بیاد. یک، لمن ذلت نفسه، اگر در نزد خودش در نفسش خود را ذلیل ببینه، هر کار انجام بده در برابر عظمت حق تعالی خود را نبینه، خوش به حال که ذلت نفسه، در نزد خود خود را ذلیل ببینه. این یک. دوم، و تا به کسبه، خوش به حال کسی را که کسبش را حلال قرار بده، اگر لقمه ای از اون گلو پایین میره، لقمه لقمه حلال باشه، که بدبخت کرد خیلی ها رو این لقمه حرام، بیچاره کرد، نمیدان از کجا دارن میخوره. سوم، و صلاحت سریرتو، خوش به حال کسی را که در مسیر عمر دنبال باطن سازی بود. در طول روز چند بار موهامون رو شونه میکنیم، چند بار چپ و راست موهامون رو بمیسونیم، چند بار شونه ها یقه کت پیراهن کفش واکس کرده اتوی لباس همه رو بپازیم، چند تا به باطن ها رسیدیم. ماشین یه لک داره، با تای دو صابون میشوریم، عقبتر رو وامیسیم، کجا لک گرفته اون گوشه لک پاک نشده، دوباره میریم دوباره میشوریم. چند تا گناه انجام دادیم که به هر گناهی یه لک به باطن آمده و دنبال پاک کردنش نبودیم. بعد چاله این را که برسیم ماشین آروم میاریم، توی چاله ها ماشین نیفته خراب بشه، توی چند تا چاله گناه افتادیم، با کله خوردیم زمین و سرمون بالا نیومد.
چهارم و حسنت خلیقت و خوش به حال کسی را که اخلاقش را در این دنیا نیکو قرار داد، که در روایات داره هرچه اخلاق نیکوتر باشند نشانه ایمان بالاترته. پنجم و انفق الفضل من ماله، یه مالی خدا بهت داد به حد نیازت بردار، اگر زیاد داری یه گرست درم سیر کن، از چشمان اشکباری اشکی پاک کن، به لبان محزونی خنده جاری کن، به دل پرغم یه شادی بینداز. ششم و امسق الفضل من لسانه، حرف زیادی نزنه، آنجا که باید ساکت باشه ساکت باشه، باید صحبت کنه صحبت کنه، آنچه را که نماگت میگی چرا میگی، حرفامو چند دونم توی روز لازم است که باید بگیم و چند تا لازم نیست اما داریم میگیم، که در روایات داره حرف ما لا یعنا، و کلماتی را که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرته، اگر زمانت جاری شد این فشار قبر به دنبال داره. بگو هرچی میخوایی بگی بگی، بگو اما حق بگو، آنجه که باید بگی بگو، غیبت ها رو باید بگی، تهمت ها رو باید بزنیم، عیب ها رو ما رو از ما رو باید بگیم، خلاف باید بگیم، بسنجیم تو ده تا کلمه، دو تا لازمه دو تا لازم نیست، بقیه جمعه حرام کسه برو بود در اومد. و هفتم و عدل عن الناس شره، شرش رو به مردم نرسونه، کنترل کنه مردم از شرش در امان باشه. هشتم و مسعت خود سنه، آنچرا که سنت پیغمبر خداست با خود کاری کنه که قبول سنت بر او مشکل نیاد، خود رو با سنت وقف بده. من مثال دارم میگم برای تقریب ذهنی، نوافل خوندن سنت پیغمبر اکرمه، یه کاری بکن اهل نوافل بشی، نماز شب خوندن سنت پیغمبر خداست، یه کاری بکن اهل دل شب بشی، قرآن خوندن سنت، یه کاری بکن اونس با قرآن داشته باشی، اینها بیگار ما اینها نباشی. و پنجم ولم یونسم الی بدعتن، کاری انجام بده او را به بدعت و خلاف در دین نسبت ندهد. خوش به حال کسی که برای مرد عمرش را به این نکات پر کنه و بگذرونه. و چند تا من اینجوری هستی؟ چند تا اینجوری هستی؟ این توبایی را که عدد امیر فرمودن به ماها صادق میاد. اگر کسی اینطور هست خوش به حالش، جدن به یه دستی سر ما بکشه، جدن خوش به حال. اگر اینطور نبود، تا نمود که فرصت هست، تا پیمانه عمر پر نشد که مهلت هست، بیا این همه مون بینی بین الله نقاط ضعفامون رو پیدا کنیم، کجای این نقطه اینا که حضرت فرمود یه چشمامون رو وا کنیم، کجاش میلکیم، اونها رو جبران کنیم، بررسی کنیم، درست کنیم. خداوند عالم هم میخواد آقایی کنه، ما فقط برای خودمون زمینه رو فراهم کنیم، اون میخواد دست ما رو بگیره. خدا رو به حق پیغمبر آل قسم میدم، عمر ما رو عمر با برکتی در دینش قرار بده انشاءالله. هفته آینده ایام نوروزی است، تعطیله، انشاءالله هفته بعد انشاءالله اگر عمری باقی مون جلسات ما برقراره، بعد یک هفته تعطیل داریم، هفته بعد ایشان جلسات شروع به فضل الهی، اگر عمری باقی باشه و خداوند به ماها توفیق بده ما دور هم دیگه جمع بشیم، از کلمات نورانی اهل بیت بگیم، شما این دلهای زنگار گرفته و انشاءالله سیقت پیدا کنیم. یه صلوات هم بفرستید. دلم میخواد این هفته آخر سال 78 بودم شب عرفه در حالی آقا عمل فرض بریم با بل حوائج الالله اقدار حوالی بود. در تحلای عرفات بعدی آقا رو ملاقات کردند، فرمودن که هر کجا روزه عباس عموی ما برگزار بشه ما سراسیمه به اونجا سر میزنیم. آقا شب عرفه است، اونا اگر رفتن مکه من چی میگم میمونم، یه همچین ایامی سحرای عرفات غوغاست. خدا یا امسال نشد ما عرفات بیاییم، اما خدا اون کسی اون آقای در عرفات پیداش میشه اینجا میتونه سری بزنه به همه. اون امام عصری را که امروز از ظهر تا غروب حتما در صحرای عرفات نزد حجاج بود، او هم میتونه اینجا هم کنار ما بیاد. روضه اول فرض بخونیم انشاءالله آقا دست ما را هم بگیر انشاءالله. را دیگه رفتم مدینه در خانه عباس در زدن، در روا کردن، اما اون یه به انتظارم بود نیومد. اون آقای بلند قامت زیبا چهره را که هر بار در می زدم اون می آمد در روا می کرد، اون نیومد. گفتم مردرم چی کار داری؟ گفتم که یه آقای بلند قامت زیبا چهره بود، من با او کار دارم. فرمودن که جریان کربلا را شنیدی؟ گفتم نه بی خبرم. جریان عاشورا را شنیدی؟ گفتم نه دیگه اطلاع چیزی شد مگه؟ فرمودن که اون آقای بلند قامت را در کربلا کشتن، دستان کریمانش را از بدن جدا کردن. مشغول بیان جریان حال بودن که من سر به دیوار گذاشتم و های های گریه میکردم، هم بر این که این آقا رو چرا کشتن، این آقا اینقدر خوب بود، آقا بود بی منت کمک میکرد چرا کشتنش، هم به بدبختی خودم گریه میکردم. الان دنبال کی برم؟ به کی برم بگم؟ این آقا خرج سال به هم میداد، بی منتم به هم میداد، از دنبال کی برم؟ همینطور گریان شروع کردم و رفتم. مردنم کجا میری؟ این آقا که نیست خرج سال به هم بدم، دنبال بدبختی خودم برم بیدم کده میتونم پیدا کنم. فرموی مرد عرب وایسا، برای چی وایسم؟ گفتن که درست عباس نیست، اما تو در خونه عباس در زدی. بعد در خانه عباس در ناامیدی نیست، هر کی در خونه عباس در بزنه نباید ناامید برگرده. مرد عربی ها خرج سالم بهت میدیم و تا زنده هستی بیا خرج سال بهت بدیم. اون که در خانه عباس در زد نباید دست خالی برگرده. میخوام بگم عباس جان تو رو به جان حسینه ما تو در خونه شما در زدیم. عباس جان اینجا کی مشکل نداره، کی به کار گره نداره، کی ناراحتی نداره. عباس جان تو به حق همون حسینی را که همه چیز حسین بود امشب این دست رو ناامید بر نگردان. به وقتی ناله عباس بلند شد، یا اخا عددک اخاک، ای برادر در یا برادرت را، میگن حسین آمد بالای سر عباس. اما چه عباسی؟ دست در بدن نداره، یه تیری به چشمان عباس آمده، پرق آقا دونیم شده، آمد کنار عباس. برادرم عباس الان انکسر از زهری کمر من شکست. یه نگاه به برادر کن، برادرم چی میخوای از برادرت حسین؟ میگن تو تقاضا عباس کرد. حسین جان اون چشمم که سالم خونها را کنار بده، یه بار دیگه نگاه بهت بندازن. و نکته دوم حسین جان، من به این بچه ها وعده آب دادم، آب برای بچه نتونستم ببرم، از تشنگان حرم شرمنده هم، آقا تا جون در بدنم هست من را به خیمگاه نبر.
عباس که از جام ازل باده گره عباس که از جام ازل باده گرفت، آزادگی از امام آزاده گرفت. جدا است با آن که جدا است دستش ز بدن، اما با دست جدا دست افتاده گره اول ف اول ف همه اول و اول کم مشتاقم و مشتاقم و غیر من کسی باقی نیست، اندر دل هیچ این همه مشتاقی نیست، اندر دلم آرزوی سقایی قد افسوس که دست در تنم باقی، اما هرچی باشه امشب شب عرفه بود، شب شهادت مظلم ابن امیره، اگه چشم دلتو باز کنی میبینی امشب مظلم ابن عقیل در کوچه و خیابانهای کوفه سرگردانه. بابا حسین جان من از عشق تو مستم، ببین بست دو دستم، سر دارم و اما دعا گوی تو یا کوفه و سنجا، ما یا کوفه و سنجا، صدا زد مردم کوفه مرا دست ببندید، هر آن گونه پسندید ولی بر غم زینب در این شهر نخندید، ولی بر غم زینب در این شهر مخندید. صدا زد حسین جانم پسر فاطمه، میهمان را به خانه هو کردن، دل مهمان خیش کوفیان عهد بست بشکستن، کوفیان عهد بست بگسستن، فرق میهمان خیش بشکستن. بمیرم بر اتاق آن کان رود، آن کان رود دستش به دستم بود، اما امشب در خونه شد روم بس قربون قریبی داره بابا. اما شد آزد حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، کوفیان قلب مهمان خیش آزردن، امام سبا روز میخوام پا در اغنه مرا چمی بردم، چون دو پایم نظاره میکردم، یاد پای سه ساله میکردم، یاد پای سه ساله میکردم. تازه سیلی رو خم شده نیلی، یاد بابد را دیه و سیلی، بالای بام دار الامار است، مردم پایین دار الامار است، یکی میگه مسلم آزادش میکنن، یکی میگه مسلم و شهیدش میکنن. اما صدا زد جلال، اول اجازه بده من یه سلامی بر بابم بده. السلام علیکه یا ابا عبدالله، حسین جان کوفه میا کوفیان وفا نداره. اما یه وقت مردم کوفه نگاه کردن، یه بدن بیزار پایین دار الاماره، شما دیدید جنازه شهیدو که بر میدارن اعتراف میکنن، بگم با مسلم چگره، دستور دادن ریس بابا بردن، به پای مسلم دقیل بزدن. آقا را از این کوچه دان کوچه، از آن خیابان به این خیابان، صلی الله علیکه یا مظلوم، یا ابا عبدالله.
نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم بحق مولانا الحسين يا الله. خدایا به عزت ابا عبدالله، به عزت مسلم بن عقیل، به حق آقا ابوالفضل از گناهان ما درگذر، بر ما برکاتت نازل بفرما، بر هر دال ما را آنی به حالمون رها مفرما، دست ما از دامان اهل بیت در هر دو عالم آنی کوتاه مفرما، رای عاقبت ماها را به خیر و سلامتی و عزت ختم بفرما، بر ما سکرات مرگ آسان بفرما، لحظات مرگ بعد مرگ لحظات عزت و راحتی ما قرار بده. به جان ابا عبدالله مریضامون شفای کامل عاجل عنایت بفرما، دردهامون دوا بفرما، حاجاتمون روا بفرما. به جان ابا عبدالله قلب امام زمان از ما راضی بگردان، اعمال ما را مرضی خاطر مقدس مولامون قرار بده. رایت به جان ابا عبدالله بده قسم میدیم فرج مولای ما در زمان حیات ما مقدر بفرما. رایت به عزت ابا عبدالله امسال را سال ظهور امام زمان قرار بده، سال عزت اسلام، عزت حزب الله، عزت انقلاب قرار بده، سال نابودی کفار، نابودی منافقی، نابودی ضد انقلاب قرار بده. رایا رهبر عزیزمون در امانت محفوظ بدا، عمر طولانی با عزت و جلال بیشتر تا زمان ظهور مولایش به ایشان عنایت بفرما. امام و مهدیاد برهای امام، مراجع شهدا، اموال خود ما، همه را با حسین محشور بفرما. ایضا دقیق بفرمان برای زمان تحویل سال هر موقع که هست، انشاءالله برای این که هم امسالمون به یاد خاصی به اتمام برسه، هم سال جدید با حال خاصی شروع بشه، ایضا محبت کنم دو رکعت نماز
نماز فاطمه زهرا سلام الله علیها که در مفاتیح هم همون نماز اول آمده، دو رکعت نماز رکعت اول یک هم صد تا انا انزلناه، رکعت دوم یک هم صد تا قل هو الله احد. انشاءالله نماز را طوری شروع کنید که وقتی تحمیل سال شد وسطهای نمازتون باشه، هم سال 78 با نام زهرا به اتمام برسه، هم سال 79 با نام زهرا انشاءالله شروع بشه. خدا به حق فاطمه زهرا برای همه ما خیر و برکت و عزت انشاءالله مقدم بفرماد. رحم الله من یقرأ الفاتحه و السلام علیکم.